سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است. بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند. اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه ششم آذر ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 26 نوامبر سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاب است. این را هم خواهد شنید.
برد بوی از شرف ای فرقه صهیونیان و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان
برد بوی از شرف ای فرقه صهیونیان و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان
مرگ بر اسرائیل
به فلسطین ریش ریش ای دشمنان ایش خیش با کفر و کین هم داستان ای فرقه صهیونیان
شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
مراسم روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مسکو. نشست شورای امنیت سازمان ملل و درخواست دوباره برای آتش بس در غزه. و یادداشت تفاهم تأسیس شورای کار تاجیکستان و عربستان سعودی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم شنونده مشروع خبرها باشید. روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر مسکو جشن گرفته شد. در تاریخ 25 نوامبر سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه به مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همایش برگزار کرد. به گزارش خبر و به نقل از سفارت تاجیکستان در مسکو، دولتشاه گل محمدزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در مورد اهمیت تاریخی پرچم ملی که نشان دهنده اقبال و استقلال، اتحاد، شرف، میهن پرستی، هویت ملی و نشان از اراده استوار مردم برای آبادانی تاجیکستان است صحبت نمود. پنج روز بعد از آن که آمریکا یک قطعنامه آتش‌بس دیگر در غزه را در جلسه شورای امنیت ویتو کرد، اعضای این شورا باز در نشست دیگری خواستار آتش‌بس فوری در غزه و لبنان شدند. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
پنج روز بعد از آن که در جلسه شورای امنیت آمریکا باز یک قطعنامه دیگر را که می توانست حملات و کشتار رژیم صهیونیستی را در غزه متوقف کند وتو کرد، شورای امنیت باز جلسه دیگر برای بررسی اوضاع منطقه غرب آسیا به ویژه غزه و لبنان برگزار کرد. این بار حتی انگلیس هم به عنوان متحد و همراه همیشگی آمریکا و رژیم صهیونیستی و رئیس دوره‌ای شورای امنیت تلاش کرد وانمود کند که در وضع کنونی غزه و لبنان نقشی ندارد.
وخامت اوضاع انسانی در غزه فاجعه بار و غیر قابل قبول است و با آغاز سرما سختی غیر قابل تصور میلیون ها غیر نظامی از جمله کودکان در بدتر می شود. هیچ بهانه‌ای برای محدودیت هایی که اسرائیل در مقابل کمک های بشر دوستانه ایجاد می کند قابل قبول نیست. آتش بس فوری و بدون قید و شرط بهترین راه است.
در این نشست نماینده آمریکا به گونه ای صحبت کرد که انگار در جلسه پنج روز قبل خودش قطعنامه آتش بس در غزه را وتو نکرده.
آمریکا تمام تلاش خود را برای پایان دادن به جنگ غزه انجام می‌دهد.
این ادعای آمریکا در این نشست شورای امنیت واکنش تند و انتقاد بقیه اعضا را به دنبال داشت.
وتوی قطعنامه آتش‌بس باعث تأسف است. تأسیسات درمانی در شمال غزه مورد حمله اسرائیل قرار گرفته و نوزادان حتی اکسیژن برای درمان اولیه ندارند. حملات اسرائیل در غزه و لبنان دوباره باید محکوم شود. تعلل شورای امنیت سازمان ملل باعث می شود مردم غزه بیشتر کشته شوند.
شورای امنیت باید تحریم های را ضد اسرائیل اجرا کنه. سازمان ملل فلج شده و در برابر اسرائیل اقدامی نمی کنه. اگه اقدامی صورت نگیره جنایات اسرائیل افزایش خواهد یافت.
اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه های ضد اسرائیلی آمریکا را به انزوا خواهد برد. اسرائیل با چراغ سبز آمریکا به جنایات های خود ادامه می دهد و قوانین بین المللی را نقض می کند. دولت آمریکا تحت تسلط اسرائیل است. بیش از 1 میلیون نفر در لبنان از خانه و کاشانه خود آواره شدند.
سوئیس مجدد درخواست خود را برای آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه تکرار می‌کند. ما از اینکه در نشست قبل پیشنویس قطعنامه آتش‌بس رد شد عمیقاً متاسفیم.
ماشین جنگی اسرائیل باید در فلسطین و لبنان متوقف بشه. منطقه ما اشغالگری بیشتر رو بر نمیتابه. نباید ملت فلسطین و کودکان قربانی بازی‌های سیاسی بشن. ملت فلسطین در غزه گرفتار گرسنگی است.
در این جلسه شورای امنیت معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه هم با اشاره به وخامت اوضاع غیر نظامیان در لبنان و غزه خواستار توقف حملات و آتش‌بس فوری رژیم صهیونیستی در هر دو منطقه شد.
در این نشست شورای امنیت بقیه اعضای این شورا هم که همگی در جلسه 30 آبان به پیشنویس قطعنامه برقراری آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه رأی موافق داده بودند، بار دیگر بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری در غزه تأکید و ایفای نقش مؤثر شورای امنیت را در این زمینه درخواست کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
یادداشت تفاهم تأسیس شورای کار تاجیکستان و عربستان سعودی یا نقشه راه فعالیت‌های من بعدی بین یکدیگر دو کشور امضا شد. یادداشت تفاهم تأسیس شورای کار تاجیکستان و عربستان سعودی بین اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان و اتحاد اتاقهای بازرگانی عربستان سعودی امضا شد. این تفاهم‌نامه در چارچوب دیدار حکیم خالق‌زاده معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و حسن الحویزی رئیس اتحاد اتاقهای بازرگانی عربستان سعودی امضا شد. این یادداشت تفاهم گام مهم در توسعه بیشتری همکاری های بین کارآفرینان و سرمایه گذاران یا صاحب کاران دو کشور عنوان می شود. در این دیدار طرف ها در خصوص وضعیت کنونی و چشمانداز همکاری های تاجیکستان و عربستان سعودی در زمینه سرمایه گذاری بحث و در مورد یافتن راه های مساعد برای گسترش این رابطه ها تبادل نظر کردند. اگرچه منبع‌های اطلاعاتی آمریکا گفتند چین هنوز به مرحله نرسیده که سرآمد تراشه‌سازان جهان شود، اما در دهه گذشته به سرعت در این زمینه به ویژه از نظر قابلیت طراحی تراشه‌ها پیشرفت کرده است. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکن گزارش می‌دهد.
ریز تراشه‌ها یا همان میکروچیپ‌ها، قطعات بسیار ریز الکترونیکی که بدون آنها تقریباً هیچ دستگاه دیجیتال، گوشی هوشمند و هیچ خودروی پیشرفته‌ای تولید نمی‌شود. اگرچه کاربرد این قطعات زیاد است، اما ساختشان سخت و پیچیده و تولیداتشان کم است.
نیاز به ریزتراشه‌ها برای تولید محصولات پیشرفته در حال افزایش است و جنگ آینده قطعاً بر سر تصاحب ریزتراشه‌ها است.
حدود 90% ریزتراش‌های پیشرفته جهان در تایوان تولید می‌شود، جایی که دست بر قضا محل مناقشه چین و آمریکا است.
به نظر من تایوان یعنی دستیابی به معدن بزرگ ریزتراشه‌ها، و ریزتراشه‌ها در جهان آینده یعنی منبع قدرت و ثروت.
چین و از سوی دیگر آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر تلاش کردند وابستگی به ریزتراشه‌های تولیدی تایوان را کم کنند.
چین و آمریکا در سالهای اخیر میلیاردها دلار در تولید ریزتراشه‌ها سرمایه گذاری کردند تا وابستگی در تامین این قطعات را کم کنند. اما هنوز این تلاش‌ها به نتیجه ملموسی نرسید.
با شروع زمستان دونالد ترامپ به کاخ سفید باز خواهد گشت. و هنوز جهان تا رسیدن به بهار تولید ریزتراشه‌ها فاصله دارد.
پاییز سرد از زمستان سخت خبر می دهد. جنگ تراشه ها شاید پیروزی نداشته باشد، اما قطعاً قربانیان زیادی خواهد گرفت. امیر شیانمهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن، چین.
رئیس جمهور منتخب آمریکا 15 وزیر دولت آینده خود را معرفی کرده که برخی از آنها پرونده های غیر اخلاقی دارند. منتقدان می گویند بیشتر وزیران معرفی شده تجربه و دانش کافی را ندارند و تنها ویژگی آنها حضور در دایره وفاداری به ترامپ است. در این باره هم به گزارش خبرنگار صدا و سیما توجه فرمایید.
کابینه رئیس جمهور بعدی آمریکا هم به اندازه خودش جنجال به پا کرده. از انتخاب رئیس فدراسیون کشتی کج به عنوان وزیر آموزش و بزرگترین منتقد واکسن به عنوان وزیر بهداشت گرفته تا انتخاب ثروتمندترین مرد جهان به عنوان رئیس کارآمدی دولت. گزینه ترامپ برای وزارت انرژی از اساس اعتقادی به بحران آب و هوایی ندارد.
هیچ بحران آب و هوایی در کار نیست. زندگی انسان و کل حیات روی کره زمین بدون دیوکسید کربن ممکن نیست و از این رو اصطلاح آلودگی هوا زیاده روی محسوب می شود.
اولین گزینه رئیس جمهور بعدی آمریکا برای دادستانی کل و کسی که ناچار از این فهرست خط زد متهم به قاچاق جنسی بود. البته کسی که جای مت گیتس را در فهرست منتخبان ترامپ می گیرد در وفاداری به او دست کمی از قبلی ندارد.
ویژگی که مت گیتس و پم باندی مانند همه گزینه های دیگه ترامپ دارند دو چیزه. نخست سرسپردگی کامل به ترامپ و دوم توانایی راه انداختن هیاهوی رسانه‌ای.
شاید یکی از جالب‌ترین بخش‌های این فهرست جنجالی ورود چهره‌های تلویزیونی و به طور خاص مجریان شبکه فاکس نیوز به دولت بعدی آمریکا باشد. پیت هگست، گزینه وزارت دفاع، مجری فاکس نیوز که نقوش روی بدنش بیشتر از خودش جنجال به پا کرده.
پیت هگست نشانه‌های نئونازی‌ها و من تندرو رو روی بدنش خالکوبی کرده. اون کسیه که به روشنی از تمایلش برای جنگ واقعی اون هم در داخل آمریکا سخن گفته.
شان دافی، مجری برنامه‌های اقتصادی فاکس نیوز در کابینه ترامپ عهده‌دار وزارت حمل و نقل خواهد بود. سمت جراح کل آمریکا هم در اختیار دیگر چهره فاکس نیوز یعنی جنت نشیوات قرار می‌گیرد. در دولت ترامپ، مهمت آز، چهره مشهور تلویزیونی معروف به دکتر آز، ریاست مراکز خدمات بیمه‌های درمانی دولتی را در اختیار خواهد داشت. این فهرست جنجالی باید به تایید مجلسی برسد که همحزبی‌های ترامپ در آن اکثریت شکننده را دارند. اگرچه قانون اساسی آمریکا راه‌های دور زدن کنگره را برای رئیس جمهور نبسته.
قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهور اجازه می‌دهد در زمان تعطیلات مجلس سنا بدون رأی اعتماد نمایندگان وزیر یا رئیس نهادی را منصوب کند و کنگره را دور بزند.
آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. هیئت جمهوری خلقی چین با فعالیت‌های منطقه آزاد اقتصادی کولاب آشنا شد. سان هی مشاور سفیر جمهوری خلقی چین در امور تجاری و اقتصادی در جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه در حاشیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری چشم‌انداز توسعه مناطق آزاد اقتصادی در جمهوری تاجیکستان با شرایط منطقه آزاد اقتصادی کولاب آشنا شد. در این مراسم رئیس اداره منطقه آزاد اقتصادی کولاب در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های نقلیات و بارکشانی، فایده‌ها و امتیازات ارائه شده از سوی دولت تاجیکستان و دیگر موردهای مهم اطلاعات دقیق ارائه کرد. مشاور سفیر جمهوری خلقی چین در امور تجاری و اقتصادی در جمهوری تاجیکستان نسبت به جذب سرمایه چینی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار ابراز علاقه نمود. مردان و زنان هنرمند ایرانی بخش از صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران را در نمایشگاه جهانی صنایع دستی به نمایش گذاشتند. در این باره با گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو توجه فرمایید.
ترکیب نوآوری و ظرافت بکار رفته در صنایع دستی ایران به گفته رئیس شورای جهانی صنایع دستی باعث ترویج و ماندگاری این هنرهای ایرانی شده است.
هنرمندان ایرانی برای حفظ فرهنگ خود و میراث ملی کشورشان بسیار تلاش می کنند. آنها با خلاقیت و نوآوری در پی تکامل بخشیدن به صنایع دستی سنتی خود هستند.
هیچ جای دنیا نمیتونن به این ریزی کار کنن. این کیفیت رو هیچ جا نمیتونن بیافتن. ولی خب ممکنه این طرح رو بیان توی ابعاد بزرگتر با یه کیفیت درشت بافتر تولید کنن.
از فرش که بگذاریم، دیگر هنرهای ظریف ایرانی از جمله معرق و منبتکاری‌های ریز نقش نیز تحسین مقامات حاضر در اجلاس مجمع جهانی صنایع دستی را به داشت.
To make this small piece it takes 6 months.
برای آماده کردن این اثر کوچک 6 ماه زمان صرف شده و در پایان این محصول بسیار ارزشمند پدید آمده. این هنر شگفت انگیز است.
کارهایی که ما انجام میدیم توی اسکیل خیلی کمه. یعنی کارهایی هستن که هنری هستن، زمان زیاد میبره برای تولیدش و اینی که تولیدات ما خیلی محدود هستن. ولی به ازای محدود بودنش فوق‌العاده هنری و موزهی هستن.
نگارگری های زیبای پدر و پسر هنرمند ایرانی نیز با اقبال نسل‌های قدیم و جدید از بازدید کنندگان نمایشگاه شده بود.
ما مینیاتور رو روی هر متریالی از فلز، چوب، خاتم یا هر چیزی میتونیم اجرا بکنیم.
زنان هنرمند از نقاط مختلف کشور ما نیز ساخته‌های دستان توانمند خود را به نمایش گذاشتند.
پیشینه 1000 ساله داره. نسل به نسل این کار ما با عشق و علاقه ادامه میدهیم.
رنگ‌های شاد و طرح‌های زیبای بکار رفته در لباس‌های اقوام ایرانی عرضه شده در این نمایشگاه نشان داد که میتوان با ترکیب مد روز پوشش‌های سنتی را نیز حفظ کرد.
کارمون استانداردسازی، احیا، جلوگیری از منسوخ شدن و در واقع به روز رسانی لباس‌های اقوام ایرانی با توجه به نیاز جامعه که بشه استفاده کرد.
این هنر بسیار زیبا، خوب و با رنگ‌آمیزی چشم‌نواز است. هنرمندان ایرانی مهارت و استعداد خیلی خوبی دارند.
در نمایشگاه جانبی اجلاس مجمع جهانی صنایع دستی که در دهلی برگزار شد، هنرمندانی از 20 کشور جهان هنرهای خود را در معرض دید جهانیان قرار داد. نمونه های از صنایع دستی عرضه شده در غرفه های ایرانی علاوه بر این نمایشگاه در شهر دهلی قراره در ایالت های مختلف این کشور نیز ارائه بشه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
تاجیکستان و امارات متحده عربی بر ضرورت گسترش رابطه‌های فرهنگی تاکید کردند. اشرف جان گولوف، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی، در تاریخ 25 نوامبر در ابوظبی با شیخ کلیم بن خالد، وزیر فرهنگ و جوانان امارات دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی، در این دیدار طرف‌ها بر ضرورت گسترش رابطه‌های فرهنگی بین تاجیکستان و امارات تاکید کردند. طرف‌ها همچنین درباره موضوع امضای تفاهم‌نامه همکاری، برگزاری روزهای فرهنگی یکدیگر، سفرهای هنری، شرکت در همایش و نمایشگاه‌های بین‌المللی، نمایندگی میراث فرهنگی، مجموعه محصولات موزه‌ها، موردهای نشر و مطبوعات، هنر و صنایع دستی بحث و تبادل نظر کردند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که به پرتغال یا پرتغال سفر کرده است، عصر روز دوشنبه به وقت تهران در اجلاس فوق‌العاده وزیران خارجه گروه دوستان منشور ملل متحد برای بحث در مورد وضعیت بشردوستانه در فلسطین شرکت کرد. با گزارش در همین موضوع توجه فرمایید.
ایستادن در برابر عادی سازی شر، این مهمترین وظیفه است که به اعتقاد وزیر امور خارجه این روزها بر عهده مدافعان منشور ملل متحد است. عباس عراقچی در نشست مجازی کشورهای عضو دوستان مدافع منشور ملل متحد گفت
جامعه بین‌المللی موظف است برای جلوگیری از عادی سازی جنایات وحشیانه و نسل‌کشی در فلسطین اقدام کند. صدور حکم دستگیری دو مقام ارشد رژیم صهیونیستی توسط دیوان کیفری بین‌المللی گامی امیدوار کننده است. اجرای کامل و فوری تصمیم دیوان یک مطالبه همگانی در سطح بین‌المللی.
وزیر امور خارجه همچنین در ادامه از اعضای این گروه از کشورهای مخالف یک جانبه گرایی،
جامعه بین‌المللی همچنین میبایست حامیان و پشتیبانان رژیم صهیونیستی به ویژه آمریکا را پاسخگو و مؤاخذه کند. آنها در نسل‌کشی و جنایات جنگی این رژیم شریک هستند، زیرا سلاح‌های مرگبار برای کشتار فلسطینیان بیگناه می‌دهند و هر گونه اقدام جدی در شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی را مانع می‌شوند.
عراقچی همچنین بر عزم ایران برای پاسخگویی به هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی تاکید کرد. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما، لیسبون، پرتغال.
و مرکزهای درمانی لبنان با وجود تهدیدهای فراوان همچنان به خدمت دهی به مردم ادامه می دهند. گزارش خبرنگار سوادکار را در همین زمینه بشنوید.
جایی در دل شهر سور نزدیک خرابی های ناشی از بمباران و بیمارستان هایی که همچنان فعالند. ابتدا سری به بیمارستان هیرام می زنیم. منتظر می شویم نماز ابو یاسین تمام شود.
توی خونه بودیم که ناگهان بمبارون شد. خواهر و تنها دخترم که طبقه بالا بودن شهید شدن. من و همسرم هم مجروح شدیم.
در اتاق دیگری مادری بر بالین پسر نشسته.
من 3 تا جوون دارم، این 3ومیه. اگه بیشتر از این هم داشتم همه رو فدای مقاومت میکردم.
رئیس بیمارستان جبل عامل هم که از زمان آغاز جنگ از سور خارج نشده میگوید بیشتر مجروحان شهروندان و غیر نظامیان هستند.
خیلی از این مجروحان با اینکه خانه و حتی خانواده خودشون رو از دست دادند اما روحیه بالایی دارند. ما نمیتونیم و نمیخوایم تنهاشون بذاریم.
نماینده مجلس لبنان هم ضمن قدر شناسی از پزشکان و پرستاران به نکته جالبی اشاره میکند.
جهاد مقدس این عزیزان به خاطر احساس مسئولیت بالا، عرق به آب و خاک و غیرت دینی شونه. اینا مثل پزشکان رژیم صهیونیستی نیستن که با کمترین خطری سرزمین های اشغالی را رها کنن و پا به فرار بذارن، موضوعی که طبق گزارش های خودشون اخیراً شدت گرفته.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، سور، جنوب لبنان.
و شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ویژه را بشنوید.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پشت‌سر شده رئیس جمهوری آمریکا، برخی محفل‌های ماجراجو و بدخواه جمهوری اسلامی ایران دوباره موضوع فشار حداکثری را مطرح کردند، مسئله‌ای که در دوران رئیس جمهوری قبلی دونالد ترامپ به میان آمده بود که البته به نتیجه مطلوب برای کاخ سفید و غرب نرسید، مثل دیگر برنامه‌های تحریمی که در طول سال‌های طولانی غرب و آمریکا آنها را دنبال کردند. با این وجود وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مقامات آمریکایی در مورد تکرار سیاست‌های شکست خورده واشنگتن از جمله فشار حداکثری هشدار داد. سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نسخه اول سیاست فشار حداکثری لاجرم با مقاومت حداکثری روبرو شد و نهایتاً به شکست حداکثری برای آمریکا منجر گردید. وزیر خارجه ایران به مقامات آمریکایی توصیه کرد ایده و غایه عقلانیت حداکثری را امتحان کنند، زیرا به نفع همه است. عراقچی افزود دلیل و مدرک می‌خواهید؟ به عنوان فقط یک مثال کافی است وضعیت برنامه سلامیز هسته ایران را قبل و بعد از به اصطلاح سیاست فشار حداکثری مقایسه کنید. وزیر خارجه ایران در ادامه نوشته است که تلاش برای ایجاد نسخه دوم فشار حداکثری تنها به نسخه دوم شکست حداکثری منجر خواهد شد.
قانع کردن بعد از اومدن آقای ترامپ، قانع کردن صهیونیست‌ها و عرب‌ها، بعضی از کشورهای عربی که تعامل با ایران جواب نمیده، منجر به اقتدار بیشتر ایران در منطقه شده، منجر به دسترسی ایران به درآمدها شده، منجر به مشروعیت بیشتر ایران در منطقه شده، منجر به خروج ایران از فصل 7 شده و این سیاست باید عوض بشه. در دوران آقای ترامپ رو به هر حال تحمیل کردن سیاست جدیدی که کنار گذاشتن برجام و شروع فشارهای بیشتر بر ایران تحت عنوان فشار حداکثری که همه شما آشنا هستید برای و این اقناع رو رسوندن به آقای قانع کردن آقای ترامپ رو که باید جمهوری اسلامی رو باش مقابله کرد. بدون مقابله این جمهوری اسلامی به مسیر خودش در اقتدار در رسیدن به اقتدار منطقه ادامه خواهد. خب فشار حداکثری اول باید تحریم ها رو برمیگردوندن، فشار مهمترین ابزارش ابزار اقتصادی بود، برجام مانع بود، لذا آمریکا از برجام خارج شد و فشارها رو در همه عرصه‌های دیگه هم شروع کردن به ایجاد کردن. خب سیاست فشار حداکثری آمریکا مواجه شد با سیاست مقاومت حداکثری از سوی جمهوری اسلامی ایران و حدود 8-9 ماه پیش این سیاست تبدیل شد به سیاست مقاومت فعال. همه شما در جریان هستید و زمینه‌های شکست این سیاست به تدریج پدیدار شد و بحثایی که در آمریکا و جاهای دیگه داشت صورت می‌گرفت که خب سیاست فشار حداکثری جواب نداده، به اهداف خودش نرسیده. اهدافش از نظر آمریکا این بود که یا این سیاست یا باعث میشه که ایران به سمت فروپاشی بره یا اینکه به سمت مذاکره بیاد و دوباره برگرده پیش پشت میز مذاکره و معامله یا توافقی بهتر از اون چه که اونها قبلا داشتن و معایبی که برجام از دید اونها داشت رو نداشته باشه به اون خواهند رسید. خب زمینه‌های شکست این سیاست به تدریج آشکار شد و ما خب انتخابات هم برای آقای ترامپ نزدیک بود. در اینجا فکر می‌کنم که در ادامه همه اشتباهاتی که آمریکا در 40 سال گذشته کرد و همه اونها منجر به تقویت و قدرت بیشتر جمهوری اسلامی ایران شد، بزرگترین اشتباه ممکن رو انجام داده و در برای تکمیل سیاست فشار حداکثری وارد برخورد نظامی با جمهوری اسلامی ایران شد و تصور می‌کردند که با یک ضربه قاطع نظامی سیاست فشار حداکثری رو تکمیل میکنن و ایران هم قادر به پاسخگویی نخواهد بود به دلیل تصوری که اونها داشتن فشارهایی که به خاطر مسائل اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران وارد شد. حادثه شهادت سردار سلیمانی با شلیک موشک به پایگاه های آمریکا پاسخ داده شد و آمریکا از پاسخ مجدد عاجز بود. این به اعتقاد من بزرگترین تحولی هست که بعد از شهادت سردار شکل گرفته و به نظر من بزرگترین و مهمترین تحول راهبردی در منطقه خلیج فارس و بلکه منطقه بزرگتر غرب آسیا است.
مقامات آمریکایی در سالهای اخیر با وجود بی‌نتیجه بودن اقدامات یکجانبه و تحریم‌های ضد ایرانی با سیاست‌های تنش آفرین خود در قالب تحریم ها دادن. تحریم های ضد ایرانی مقامات آمریکایی با هدف آسیب زدن به اقتصاد ایران اجرا شد و ادامه پیدا کرد. اما برخلاف تصور کاخ سفید، دولت و مردم ایران در کنار هم مقابل سیاست های ضد ایرانی استادهی کردند و به نتیجه های مطلوب رسیدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه چنین فرمودند:
یک سیاستی رو دولت آمریکا در پیش گرفته است و او سیاست فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی است. خودشون هم میگن. میگن فشار حد اکثری. دولت کنونی آمریکا حرفش اینه. میگه که آقا با رودرواسی و با تعارف و با اینها نمیشه جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد. نمیشه او رو وادار به قبول و تواضع کرد. باید فشار وارد بیاریم، فشار حد اکثری. فشار حد اکثری هم همینی که مشاهده میکنید، تحریم های گوناگون، انواع و اقسام، هی تهدید، هی یاوه‌گویی های مختلف در رسانه ها و غیره. این فشار حد اکثری است. امیدشون به این است که این فشار حد اکثری تأثیر بگذاره. امیدشون این. او میخواهد فشار حد اکثری را به ثمر برساند، هم برای رقبای داخلی خودش، هم برای اروپایی ها، هم به عنوان یک سیاست قطعی رژیم ایالات متحده این رو جا بیندازه که مواجهه با ایران فقط با فشار حد اکثری. خب چجوری میخواد ثابت کنه که این موفق شده؟ چون تا حالا که موفق نشده فشار حد اکثری. خودشون هم میگن در بین خود آمریکایی هم کسان زیادی در دنیا هم همینجور میگن فشار حد اکثری آمریکا نتوانسته ایران رو به زانو در بیاره. البته قطعی هم همینه، قطعا هم همینه. چجور میخواد اثبات کنه که فشار حد اکثری تأثیر دارد به این که مسئولین جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، بگه ببینید اینا که میگفتن ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، فشار حد اکثری اینا رو مجبور کرد که بیان پای میز مذاکره برشن. هدف اینه. با این کار ثابت کنند به همه و تثبیت کنند در سیاست آمریکا که فشار حد اکثری تنها راه مواجهه با جمهوری اسلامیه. این سیاست اوست. ما چی؟ ما در مقابل باید توجه داشته باشیم که اگر دشمن ما توانست اثبات کند که فشار حد اکثری علاج کاری ایران است و مؤثر روی ایران است، ایران دیگه روی آسایش هرگز نخواهد دید. هر چیزی رو که قلدرانه از جمهوری اسلامی مطالبه کنند، اگر جمهوری اسلامی گفت چشم، خب تمامه. اگر گفت نمی کنم، فشار حد اکثری. اگر معلوم شد برای اونها، ثابت شد که فشار حد اکثری کار میکنه و اثر میگذاره، دیگه جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما و ملت عزیز ما واقعا دیگه روی آسایش نخواهند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مسکو، نشست شورای امنیت و درخواست دوباره برای آتش بس در غزه و یادداشت تفاهم تأسیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی. سپاسگزارم که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریانی شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به موضوع اسلام هراسه در اروپا پرداخته می شود. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اسلام هراسی در اروپا. اسلام هراسی مفهومی است که به ترس، پیش داوری و تبعیض غیر عقلانی در قبال اسلام و مسلمانان اشاره دارد. سابقه این اصطلاح به دهه 1980 میلادی باز می‌گردد، اما پس از 11 سپتامبر سال 2001 مورد استفاده وسیع قرار گرفت. پژوهشگران انگلستان که به امر تبعیض و نفرت در این کشور می پردازد، در سال 1997 میلادی اسلام ترسی را به عنوان ترس و نفرت از اسلام و بنابر این ترس و نفرت از تمام مسلمانان تعریف کرد و همچنین ابزار داشت که این اصطلاح به تبعیض و طرد مسلمانان از زندگی اقتصادی، اجتماعی و عموم کشور نیز دلالت دارد. اسلام ترسی همچنین در بردارنده این برداشت است که اسلام بدون ارزش مشترک با دیگر فرهنگ هاست، در مقایسه با غرب در موقعیت فرودست قرار دارد و بیش از این که دین باشد و ایدئولوژی سیاسی است. با این تلقی میتوان ادعا کرد که اسلام هراسی پدیده دیرین و با ریشه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشخص است که میطلبد در سطح اروپا و امریکا، یعنی خواستگاه اولیه آن، بررسی مستقل و جداگانه گردد. تعارف و برداشت ها در ینور سال 2001 میلادی در مجمع بین المللی استکهلم برای مبارزه با عدم تساهل گام های برای پذیرش رسمی این اصطلاح برداشته شد و اسلام حراسی در کنار بیگانه ترسی به عنوان نوع عدم تساهل پذیرفته شد. منابع مختلف علت اسلام ترسی را حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی و نیز حضور روزافزون مسلمانان در کشورهای غربی ذکر کردند. مرکز اروپایی نظارت بر نجات پرستی و بیگانه ترسی که یک نهاد نظارتی اروپایی است در ماه می سال 2002 میلادی گزارش به عنوان خلاصه گزارش اسلام حراسی در اروپا پس از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی منتشر کرد که بیان کننده افزایش حوادث مربوط به اسلام حراسی در اروپا پس از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بود. این اصطلاح گرچه بسیار استفاده شد موضوع بحث ها و مجادلات جدی است. مخالفان کاربر این اصطلاح معتقدند که این اصطلاح اغلب مورد سوء استفاده قرار می گیرد و نقد مشروع از اسلام را تخریب می کند. آنها این اصطلاح را اسطوره می نامند. سلمان رشدی به همراه نویسندگان دیگر در ماه مارس سال 2006 میلادی بیانیه‌ای را به عنوان همراه با هم در مواجهه با تمامیت خواهی جدید امضا کردند و در آن اسلام حراسی را مفهوم تأسف انگیز نامیدند که نقد اسلام به عنوان یک دین و بدنام کردن معتقدان به آن را در هم آمیزد. برخی از مخالفان حراس از اسلام را امر توجه پذیر می دانند. تعداد از افراد و سازمان ها تلاش کردند این واژه را تعریف کنند. کافی انان دبیر کل سابق سازمان ملل در کنفرانس در باب اسلام حراسی در سال 2004 میلادی گفت هنگامی که جهان مجبور است اصطلاح برای نشان دادن تعصب و سرسختی در عقیده بیافریند نشان از تعصب انگیزی و دشوار دارد. این مطلب در مورد اصطلاح اسلام حراسی صدق میکند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. شنوندگان عزیز ادامه این مبحث در برنامه های بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده جریانی شوم بود. همکنون فرهنگ نامه را می شنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و ما ایزوان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. سبت جهانی روستای اسفهک و اخبار فرهنگی. چند پیش اجلاس جهانی گردشگری در کولومبیا برگزار شد و در آن بهترین روستاهای گردشگری سال 2024 معرفی شدند. در این اجلاس روستای اسفهک در استان خراسان جنوبی ایران در رقابتی بین صدها روستا در سطح جهانی در فهرست بهترین دهکده‌های جهانی گردشگری در سازمان جهانی گردشگری ثبت شد. روستای کندوان در استان آذربایجان شرقی سال گذشته وارد این فهرست شده بود و با ثبت اسفهک تاکنون دو روستا از ایران در فهرست بهترین دهکده‌های گردشگری سازمان جهانی گردشگری قرار دارد. سازمان جهانی گردشگری از سال 2021 ثبت بهترین دهکده‌های گردشگری را با هدف ترویج گردشگری پایدار در مناطق روستایی به اجرا گذاشته است. برای انتخاب این روستاها 5 شاخص اصلی: پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، پایداری فرهنگی، پایداری زیست محیطی و زیرساخت مد نظر است و برای هر یک 40 زیرشاخه تعریف شده است. تمرکز بر حفظ مناظر طبیعی، میراث فرهنگی و سبک‌های زندگی بومی از جمله خوراک شناسی و ارزش‌های محلی از جمله موارد مهم برای این انتخاب هاست. باید ذکر نمود که امسال 2000 کاندیدا از کشورهای مختلف به دبیرخانه گردشگری سازمان ملل متحد ارسال شده بود که روستای اسفهک به دلیل معماری منحصر به فرد و شیوه های پایدار زیستی به ثبت جهانی رسید. همچنین بافت تاریخی اسفهک یکی از نمونه های ناب و اصیل معماری بومی ایران است که وجود منابع آبی گسترده و خاکی حاصلخیز آن را به یکی از برجسته ترین قطب های کشاورزی بس تبدیل کرده است. در این منطقه میتوان به وضوح پیامدهای حاصل از مخاطرات طبیعی همچون زلزله را به حیات بشر مشاهده کرد. در سال 1978 میلادی زلزله عظیم در منطقه تبس و وقوع پیوست که سبب ویرانی روستای اسفهک شد. بازماندگان این واقعه در منطقه در نزدیکی همین روستا روستای جدید اسفهک را ساختند. در سالهای اخیر بافت تاریخی روستا که بر اثر زلزله تبس تخریب و رها شده بود به همت مردم روستا بازسازی و مجموعه اقامتگاه های بومگردی، فروشگاه های صنایع دستی و مراکز فرهنگی به آن افزوده شد. از جمله جاذبه های منطقه اسفهک میتوان به زیارتگاه زرک، سد کهن کورید، چشمانداز های کوهستانی، آبشارهای زیبای تفتو، رخنمون های سنگی دوران اول و دوم زمینشناسی و ذخایر معدنی مختلف اشاره کرد. روستای اسفهک از توابع بخش دیهوک در شهرستان طبس و یکی از مناطق تاریخی در استان خراسان جنوبی در شرق ایران به شمال می رود که در فاصله 231 کیلومتری شهر بیرجند واقع شده است. این روستا از دو جنبه تاریخی و طبیعی مورد توجه است. یکی از دلایل محبوبیت روستای اسفهک معماری کم نظیر آن است. بناهای این روستای تاریخی بیشتر یک طبقه است که چیدمان فضایی ساده در آن لحاظ شده است. قلعه قدیمی ترین بنای روستاست که در قسمت شمالی آن واقع شده و با توجه به دیوارها، برج‌ها و باروهای بزرگ در گذشته محلی مناسب برای حفاظت از سکنه در برابر راهزنان به حساب می آمده است. آسیای آبی که یکی از دیگر از جذابیت های روستای اسفهک است، پایین تر از سطح زمین ساخته شده و با شیبگری آن را به چاه آسیاب هدایت کرده و بعد از جمع آوری و ایجاد نیروی لازم برای چرخاندن پره های چرخ آسیاب آن را آزاد کردند تا با چرخش چرخ و سنگ آسیاب به کار بیفتند. با باید گفت خانه های روستای اصفهک از معماری بومی مناطق کویری پیروی می کند و مسجد جامع اصفهک هم از این قاعده مستثنا نیست و دارای فضای کوچک با یک گنبد کاهگلی و چند پنجره کوچک است. مصالحی به کار رفته برای ساخت این خانه های تاریخی همگی از خشت و گیل هستند. پیوستگی و فشردگی خانه ها در نوع ساخت جهتی در امان ماندن از بیمی خطر سرقت و دستبرد راهزنان بوده است. همچنین این فشردگی بیشتری بین ساختمان ها به ایجاد سایه بیشتر یاری می کرده است. در گرمای طاقت فرسای تابستان و اوقاتی که نور آفتاب به شدت میتابد، فشردگی خانه ها تبادل حرارتی را به حد اقل رسانده و باعث دریافت کمترین میزان نور آفتاب و در نتیجه خنک شدن در تابستان و گرماندن داخل خانه ها در زمستان می شود. یکی از ویژگی هایی که در معماری منازل روستای اصفهک در طبس قابل توجه است، شکل گنبدی سقف های آنهاست. این تمهید برای به وجود آمدن سایه برخلاف جهت تابش خورشید است، به طوری که در ساعت اوج تابش آفتاب همواره یک سمت گنبدها سایه می‌افتد و موجب جذب کمتری گرما می‌شود. باید گفت یکی از بناهای تاریخی روستای اصفهک حمام قدیمی است که دارای سکوی برای نشستن، سربینه، درگاه‌های کوتاه و حفظ در وسط است که به طور کامل بازسازی شده است. در زمان بازسازی بافت تاریخی روستا یک بخش به عنوان رصدخانه به روستا اضافه شده که متشکل از سه دیواری آجری با دایره‌های متحد المرکز است. وجود پتانسیل های سرزمینی اهم از خاک مرغوب و حاصلخیز و آب فراوان جهت توسعه کشاورزی و باغداری مهمترین عوامل شکلگیری هسته اولیه روستای اصفهک بوده است. قرارگیری روستا در دشت هموار در پایین دست کوه مرتفع با سفره های آب زیرزمینی سبب شده تا قنات های حیات بخش آب مورد نیاز ساکنان را در گذر زمان فراهم کنند. کارگاه های صنایع دستی شامل سبد بافی و حوله بافی در روستای اصفهک توسط زنان روستا تشکیل شده که به صورت انفرادی و گروهی فعالند و سالانه تعداد زیادی گردشگر برای آموزش و خرید محصولات به این منطقه سفر می کنند. توسعه گردشگری علمی نیز از طریق راه اندازی مدرسه قدیم روستای اصفهک به عنوان پژوهشکده خاک یکی از راه های جذب گردشگر به این منطقه است. بعد از زلزله روستای اصفهک تغییر مکان داد و در کنار محل قدیم بنا شد. این مسئله باعث شد تا بافت روستای قدیم باقی بماند و جلوه زیبای به وجود آید. در حال حاضر در روستای اصفهک 8 اقامتگاهی بومگردی، 1 سالن غذاخوری، 2 مرکز خدمات کافی شاپ یا شربتکده ساخته شده است. باید گفت آب بزرگترین دارایی اصفهک است و این روستا یکی از غنی‌ترین منابع آب را در قلمرو شهرستان طبس دارد. این منابع چاه‌های کوثر نام دارد که از این طریق آبی 39 روستای دیگر را هم تأمین می‌کند. این منابع آبی یکی از مهمترین دلایل است که تا پیشه اصلی مردم روستا به دامپروری و کشاورزی بدل شود. روستای اصفهک دارای پوشی گیاهی خاص است. وجود درختان نارنج و زمین‌های کشت زعفران در اصفهک تجربه جدید برای کشاورزی در مناطق کویری است. در نزدیکی روستا زمین‌ها پوشیده از زعفران و پونه بومی است و دور تا دور روستا هم درختان سبز و بلندقامت نخل دیده می‌شود که دلیل رشد این درخت‌ها در دل کویر همین قنات‌های پر آب است. قنات‌های عباس آباد و توکل آباد که در خود روستاست و قنات‌های دهنب و اسکندر آباد که در اطراف روستا هستند. تماشای آسمان پرستاره و زیبای کویر یکی از جاذبه‌هایی است که در تمام دنیا هر کویرنورد و علاقمند به کویر را راهی سفر به این مناطق می کند. دیدن ستاره ها و کهکشان ها را فقط در مناطق کویری می توان به این زیبایی تجربه کرد. آسمان پرستاره کویری اصفهان هم جزء از طبیعت جذاب این نقطه از ایران است که کویرنوردان بیشمار را به این منطقه می کشاند. آنان می گویند که می توان ساعت ها زیر این آسمان نشست و محو زیبایی های بی‌مانند آن شد. وجود رصدخانه قدیمی در این روستا نشان